بسم الله الرحمن الرحیم. پس بعد وفات عمر و عقد ولد مشرکین الا کبیران کل مستهزئین الذین یجعلون مع الله اله آخر فسوف یعلمون و لقد نعلم انک یدیم صدرک بما یقولون فسبح بحمد ربک نکن به نست آجدینه و قلوب ربکه حتی یعطیه کرد یقین. این بخش پایانی سوره مبارکه هم به صدر این سوره مرتبط است، هم اساره محتوای این سوره را به همراه دارد. فرمود اکنون که موانع داخلی و خارجی برطرف شد، امدادهای الهی به سود تو ظهور کرد، مأموریت را علنی کن، روشن کن، اون دعوتهای شفا و خانگی را به صورت مسجدی و میدانی به معرض افکار در بیاور. مشرکین بالاخره در صدد ایذا هستند، از اونها اعراض کن، نه ترک کن، چون حضرت تا آخرین لحظه اون به مبارک اونها را دعوت میکرد به مناظره و محاجه و مانند اون. فرمود امید به اونها نداشته باش، یک به اهانت اینها هم بها ندید. دو، چرا؟ برای اینکه الا کفیلا کن مستهزئی، این را به صورت فعل ماضی بیان کرد، نه فرمود ما کفایتت می کنیم که وعده باشد، به صورت فعل ماضی بیان کرد که بخشی واقع شده است و بخشی هم واقع می شود. اون بخشی که واقع می شود چون محقق الوقوع است، در حکم ماضی است. فرمود ما کفایت می کنیم، یه کفایت ویژه است. در قرآن کریم فرمود خدای سبحان بندش رو کفایت می کند، علیس الله بکاف عبده، اگر کسی بنده خدای سبحان بود خدا کافی است. یکی از اسمای حسنای خدا این است که او کافی است. منتها نسبت به انبیا و اولیا کفایت ویژه دارد. فرمود ما کفایت کار تو را به عهده میگیریم و دیگه لازم نیست شما لشکر کشی بکنید، جنگ انجام بدید و مانند اونها. ما در همین مکه بانگی شما در کمال ضعف هستید، مستهزئین را، مسخره کنندگان را ادب کرده و سر جای اونها می نشونید. که در زیر این آیه مرحوم امیرالاسلام رضوان الله علیه و دیگران بخشای تاریخی نقل کردن که عده‌ای به عذاب عظیم گرفتار شدن، ولی اون چه که مشهود بود این بود که اونا کاری از پیش نبردن، با این که بود که وارد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به گروهی که بو ایمان آوردن در اقلیت بودن و در ضعف بودن، معذاب مشرکین با داشتن عده و عده کاری از پیش نبردن. این با فعل ماضی تعبیر شدن نشانه کفایت ویژه است. پس علیه سلام و مکاف عبده که اصل عام است، در جریان الا کفیلا کن مستهزئین به صورت خاص ظهور کرد. مستهزئین کسانی هستند که یک کار سفیهانه انجام میدن، کار اونها جای استهزاست که الله یستهزئ به، برای اینکه میشه در برابر الله که خالق آسمان و زمین است دیگری را قرار داد. این چه سفاهتی است؟ اون چه در آسمان ها و اون چه در آسمان است، زمین و اون چه در زمین است مخلوق خداست. و از شما بیایی یک سنگ را یه تک چوب را همتای او قرار بدی، بگی این خداست، این یعنی چی؟ من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. این کار سفیهانه شما در خور استهزاست. الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانه. اینا حق استهزا ندارن، تو چیزی ندارن که با او بخواهم تو را مسخره کنن. انا کفینا کل مستهزئین الذین یجعلون مع الله اله آخر، که در بعد دیروز اشاره شد لا اله غیر از اللهی که دلپذیر است. وقت اینها با اللهی که فطرت پذیر است، دل پذیر است، بیگانی را آوردن و شریک خدا قرار دادن. بعد فرمود به این که درست است از نظر عاطفی، از نظر روانی، از نظر مسائل بشری خب اهانت به تو شد، آسیب دیدی و دلتنگ میشوی. این تنگ دلی شما احیانا ممکن است باعث سستی در مسئولیت بشود، ولی مبادا این کار رو بکنید که نمی کنید. ولقد نعلم انکه یضیق صدرک که ما یقولون. بالاخره تو که فرشته محض نیستی، همونطوری که از جهت بشری نیازی به غذا داری، نیازی به خواب داری و آسیبی به تو برسد رنج میبری. خب این گونه از مسائل اخلاقی و عاطفی هم یه شکنجه روحی است. این کار رو باید برای رضای خدا تحمل کنیم. ولقد نعلم و انک یضیق صدر که ما یقولون. در سوره مبارکه هود قبلا گذشت مخصوصا این آیه، یعنی آیه 12 سوره مبارکه هود مخصوصا گذشت که فرمود فلعلک تارک بعض ما یوحا الیک و ضاق به صدر که ان یقولوا لولا انزل علیه کنز او جاء معه ملک. ممکن است بعضی از حرفهای اونها باعث دلتنگی تو و تنگدلی بشود و بعضی از مسئولیتها رها بکنی. این زمینه هست، ولی تو مسئول از آنی که و منزهتر از آنی و معصوم از آنی که چیزی را کم بکنی. اینها یعنی این فشاری که به تو وارد شده است زمینه ترک مسئولیت یا بعضی از مسئولیت را فراهم کرده، ولی تو در اثر امدادهای غیبی منزه از آنه که چیزی را که باید بگویی نگویی یا چیزی را که نباید بگویی میگویی. قرآن کریم امضا کرده است دو تا اصل را به نحو اصل کلی، یکی موجبه کلیه یکی سالبه کلیه، تضمین کرده است و من اصدق من الله قیلا. در باره موجبه کلیه فرمود به اینکه هر چه در امور دینی از ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میشنوید وحی الهی است. ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. این حصر است و ایجاب کلی رو به هم داده. یعنی هر چه در باره عقاید فرمودن، در باره اخلاق میگن، در باره احکام فقهی میگن، در باره مسائل حقوقی میگن، این وحی الهی است. ذره ای از خودشون نمیگن. ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. این موجبه کلیه. اون سالبه کلیه هم این است، فرمود بگه هیچ چیزی را ترک نمی کند. این ما ینطق عن الهوى هم طوری قبلا مراد فرمودید ناظر به این است که هرچه در باره مسائل اعتقادی میگوید وحی است، اما دلالت ندارد برای اینکه هر چی که ما در باره مسائل اعتقادی، اخلاقی، فقهی، حقوقی به او گفتیم بگو اونم میگوید. این آیه 12 سوره هود و آیه محل بحث با اول آیه سوره بنجم هم نمیشود، زیرا اون بعد اثباتی رو دارد، ما تو بعد و فضای سلبی بحث میکنیم. بیان و ذالک این است که انسان تنگدل گاهی بعضی از چیزهای را که نباید بگوید میگوید. یک، انسان تنگدل بعضی از چیزهای را که باید بگوید نمیگوید. این دو. اگر صحنه صحنه عصمت بود، وجود مقدسش منزه از هر کار غیر الهی بود، از هر دو نقص و عیب منزه و معصوم است. یعنی هر چه در مسائل دینی می‌فرماید وحی است. یک، و هر چه وحی آمده عین اون را می‌گوید. دو، نه چیزی را که باید بگوید کسمان می‌کند در اثر زیر صدر، نه چیزی را که نباید بگوید اظهار می‌کند در اثر زیر صدر. آیه سوره نجم می‌فرماید ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. هر چه از لبان مطهر حضرت در مسائل دینی رسیده است وحی است. داره بفی. یک، آیه ماه و به ماه و علال غیب برنی، یعنی اون نسبت به غیب ذلت نمی برده، بخل نمی برده، ترک نمی کند، ناظر به اون عقد تلوی به سالبه کلیت دو، یعنی هیچ وحی را ترک نمی کند که در اثر ترس نگوید یا اثر ملاحظه نگوید یا در اثر زیغ صدر نگوید، او ذلت بورزد، بخل بورزد، نگوید نیست. پس هر چه بر او نازل شده است میگوید و هر چه که در مسائل دینی میفرماید وحی است. اون دو تا قضیه کلی، یکی موجب کلیه، یکی صاحب کلیه، جلوی هر توهمی را میگیرد که مبادا کسی خیال کند در اثر فشار سیاسی، اجتماعی، روانی و مانندان وجود باره که حضرت بعض چیزایی که میخواست بگوید نگفته، بعض چیزایی که نباید میگفت گفته به مانندان. این لعلکه یعنی فضا فضاییست که انسان تنگ دل ترک بکنند ولی تو ترش نمی کنی. فضا فضای آن است که انسان یه مقداری بیش از اون اندازه‌ای که باید بگوید بگوید، یا کمتر از اون اندازه بگوید، یا چیزی رو کتمان بکند یا چیزی رو اظهار بکند، ولی چون منزه مورای از اینهایی. بنابراین زمینه زمینه فشار هست، ولی عصمت الهی وجود واره پیغمبر صلی الله علیه و سلم او رو از هر دو خطر حفظ میکند. اونا همینطور دیگه علم نشره لکه صدرک همین است. اینا نعمت های الهی است، چون اون چور این شراب بعد از جریان وزده ها گفتن ناظر شده است. یک دو سه سالی اثر ترک وحی بود که وحی نمی آمد. ذات اقدس اله فبود که وزده ها و دیدان سجا ما و دعی که عرب بود که ما قرار الاخره تو خدا تو را رها نکرده. این دو سه سال زمینه آمدن وحی هنوز فراهم نبود، مصلحت در تأخیر بود و مانند آن. فرمود جای نگرانی نیست، خدا تو را ترها نگذاشته، رها نکرده، ولی مصلحت در تأخیر بود. وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم لحظه به لحظه این فیض را از ذات اقدس اله دریافت بکنند، باعث استواری و استقامت او و همراهانش میشود. بنابراین این فشارها هرگز باعث نشد که حضرت چیزی را که نباید بفرماید فرموده باشد معاذ الله، یا چیزی را که باید میفرمود ترک کرده باشد معاذ الله. اما فشار زیاد است. خب چه چیزی جلوی این فشار را میگیرد؟ ببینید همون مردمی که در برابر الله این سنگ و گل را علم کردن، در برابر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم یه در علم کردن که نسبت به اون حضرت بدرفتاری کنن. خب اینا خیلی سخت است دیگر. اگر بشن بارک هست امین سلام الله علیه و آله و سلم باید که اده رو انزرنی سم انزرنی، این در باره توحید هم هست، در باره نبوت هم هست، در باره ولایت هم هست، در باره روحانیت هم هست. اینها یکی از آیو سوالش این بود که اینا مخصوص پیغمبر است یا نه. مخصوص پیغمبر نیست اینا. البته تو بحث قبل هم راضی فرمودید قلش مربوطی اون حضرت است، وگرنه مال فرد فرد از افراد با ایمان است. هر کسی در محل کارش یا تو خانوادش یا تو محلش یا تو روستاش یا تو شهرش یا تو استانش یا تو مملکتش این اطلاعها رو کمبوش داره، چه روحانی چه دانشگاهی چه قشر دیگر. فرمود بالاخره این تنگ نظری ها هست، یه رای حل داره. اونه که شما یه قدیم بالاتر بیایید ببینید چیزی از شما کم نشده. شما که شرح صبر پیدا کنید آنی صدا نمی کنه. خب شما وقتی حوض هستید یه سنگ انداخته صدا میکنه، وقتی استخر شدی صداش کمتر بشه. اما چه دریا به سرمایه خیش باش، اگه دریا شدی یه چهار تا سنگ انداخته که موج ایجاد نمیشه که. شما میتونی دریا بشه، خب بشو دیگه، بشو دیگه. این مخصوص پیغمبر صلی الله علیه و آله است. البته اقیانوسی بیکران بودن مال اونهاست، اما دریاچه بودن نه، مال هر بنده با ایمانی است. همون برای اینکه از این فشارها برهید، جلوی دهن اینا رو که نمیشه گرفت، هر روزم که نمیشه خسفنا به الارض و امثال ذالک و اخذناهم و نبذناهم فی الیم و تو دریا غرق بکنیم و تو زمین فرو ببریم و اینا رو اندازه کنیم. خب تو بالا بیا وقتی بالا آمدی احساس نمی کنی. فرمود فسد به یک به حمد ربک دو به کم مرسا و جدیل سه و عبود ربک چهار تا که تا مرگ. اختصاصی به جواری پیغمبر ندارد. این بیان نورانی امام مجتبی رو نگاه کنید تو احتجاج مرحوم طبرسی رضوان الله علیه است. وجود مبارک حضرت رو بالاخره این کریم اهل بیت سلام الله علیه اجمعین رو در مجلس معاویه به بددهنی اهانت کردن. بعد یک کسی شاد داشت عذرخواهی میکرد اینا. وجود مبارک حضرت همه این اهانت ها رو شنیده در اون مهده یکی پس از یعنی بعد از اون صلح بعد از اون سوزش نه سازش بعد از اون سوزش تحمیلی و صلح تحمیلی حضرت رو آوردند و اهانتها رو بر حضرت تحمیل کردند و حضرت داره جواب میدن نسبت اون بددهنی که نسبت به وجود مبارک امام مشتبه بددهنی کرد خیلی هم محسوم هم یکی اقرار نمیگن. فرمود تو مثل اون پشه ای هستی که وزوز کرده رفته روی درخت خرما نشسته بعد هم میخواد پرواز کنه بره به درخت خرما بگه خود تو محکم بگید من دارم میرم. درخت خرما که میوه شیرین داره بهش میگه وقتی که تو آمدی من احساس نکردم حالا داری میری برو. فرمود این بددهنی تو مثل وزوز پشه است نسبت به درخت خرما که به او سنگ میزنی به او میوه شیرین میده. ما اینیم. خب حالا واقعا درخت خرما احساسی دارد که به یه پشه آمده روش نشسته یا اصلا احساسی ندارد؟ اگر کسی بالا آمده به تسبیح حق به تحمید حق به سجده در برابر حق به عبادت حق کل دنیا برای او عطفه انز می شود این راحته. نه اینکه الان قصه بخوره بگه توف قف بر روزگار. گاهی اونجور هست ولی واقعا برای مردان الهی اوف بر روزگار نیست. اوف و توف ندارد که. حالا این درخت خرما حالا که یه دونه است که کسی یه باقی از درخت خرما باشد روزت و من ریاض الجنه باشد این حالا یه دونه پشه پر کشیده آمده تو این باغ حالا میخواد بره به کل این باغ میگه من دارم میام شما نگران نباشید. اونا میگن تو آمدی ما احساس نداشتیم حالا چه رسد بید. این ذوات مقدس واقعا اینجورن. از اون به بعد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم اینطور بود. اینا احساس نمی کردن وگرنه اهانت هایی که به این ذوات قدسی شد کم نبود. از اون شکمبه ها گرفته تا اون خاکسترها دیگه کم اهانتی نبود که. اینا کاملا مثل این که یک کودک بددهنی بکنن. الان این تعبیراتی که تو کتاب های ادبی هست این درخت چنار مثلا بعضی هزار سال بعضی بیش از هزار سال میمونه. حالا لای این چوب ها یه دونه کرمی پیدا میشه. این کرم با این چوب چجوری میتونه حرف بزنه؟ چجوری میتونه اون رو درک بکنه؟ چجوری میتونه با او گفتگو داشته باشه؟ این چنار بگه من هزار سال تو اینجا سابقه دارم تو تازه در درون من پیدا شدی آخه با من چی داره حرف میزنی؟ چی جواب خواهی کنی؟ مگر این کرار هزار سال نیست؟ مگر لای این چوب گاهی کر پیدا نمیشه؟ خب این کرمی که تازه پیدا شده تو درختی که هزار سال سابقه داره کهن شده است دیشه داره کمده نسبت بود چه حرکت داره؟ این ها تو کتاب های ادبی ما هست. البته این گوشه ای از شرح صدر است. اون شرح صدر الهی انسان رو دریا میکند و انسان راحت است. همون اعرض عن الجاهلین اینا و کفینا و کالمستهزئین. اما ما تنها نصیحت نمی کنیم طرح داریم ما. و یه وقت از میگیم آن غصه نخور. خب غصه نخور مگه دست یادمه؟ مگه این مثل کپسوله که طبیب میگه بخور یا اونه نخور تا ما آدم انجام بدیم؟ غصه نخور یعنی چی؟ بالاخره اهانت شده دیدم غصه میخور. ولی یه راهی دارد ذات عدس اله اگر میگن لا تحزن علیهم این طرح دارد. میگن این چهار چیز تو را دریا میکند. میگه نازل تجربه بکن. اینم تجربه کرده. گفتن با ما مأنوس باش، یه چیزایی میبینی که میفهمی اینا زباله. حالا یه پشه از این زبالدانی حرکت کرده جای آمده که آسیب نمیرساند. که این چهار چیز: یک تسبیح، دو تحمید، سه سجده در برابر ذات بسرا، عبادت تا زمان مرگ. این تسبیح باید با تحمید همراه باشد. این بیان لطیف سیدن استاد رضوان الله بسارتون تو این بخش پایانی با عنوان بقای تکلیف حتما ملاحظه فرمید. اینم یه برهان خوبیست برای نبوت عام و یه برهان خوبیست برای دوام تکلیف الی موت. گرچه مسئله نبوت رو ایشون در جای جای کتاب المیزان ذکر کردن، اما اینجا برای خصیصه که در بخش پایانی سوره حج بود، ایشون دوام تکلیف را و بقای تکلیف را ذکر کردن. فرمودن من که انسان اگر بخواد زندگی انسانی داشته باشد، بالاخره باید تو جامعه باشد. یه وقت هست بخواد زندگی گیاهی داشته باشد، مثل یه درخت زندگی کند، یا زندگی حیوانی داشته باشد، مثل یک حیوان زندگی کند. این میرود در یه غار، بوده نه سیاستی دارد، نه جامعه شناسی دارد، نه فرهنگی دارد، نه دینی برای او بطره هست، نه امر معروف نهی از منکری دارد، نه جنگ و صلحی دارد، نه تجارتی دارد، چیزی ندارد. ولی این به اون حیثیت اجتماعی خود جفا کرده است. انسان یه حیثیت اجتماعی هم دارد که با اون حیثیت بهش میگن این مدنیه به طبع است. چون حیثیت اجتماعی دارد، زندگی انسانی زندگی اجتماعی است. اجتماع وقتی چند نفر جمع شدن، خانواده تشکیل دادن، بعد قبیله و عشیره تشکیل دادن، بعد شهر روستا تشکیل دادن، بعد کشور تشکیل دادن، در تمام مراحل بالاخره یه تعاملی هست، یه گفتگوی هست، یه داد و ستدی هست. و این کارهای متقابل، تجارتهای متقابل، داد و ستدهای متقابل بدون قانون نخواهد بود، حتما قانون دارد. پس زندگی انسانی باید اجتماعی باشد الا ولا بود، و زندگی اجتماعی هم بدون قانون نخواهد بود الا ولا بود. چرا؟ برای که مشاجره میشه، نظام میشه. قانون رو اگر خودشون بخوان وضع کنن، هم هر کدام به سود خود وضع میکنن. تازه اول دعواست. یه قانونگذار الهی باید باشد که این دلیل نبوت عام است، که اینو مخصوصا در زیل آیه 212 و 213 و جاهای دیگر قرآن کریم مسئله ضرورت نبوت عام بازگو شد. خب این هست. اون قانونگذار باید یه سلسله قوانینی وضع بکند که با هویت انسان، هم با هویت فردی او، هم با هویت جمعی او هماهنگ باشد. یعنی فطری باشد. فطری باشد یعنی با ساختار درون او سازگار باشد. اون احسن الخالقین میدوند که چی آفریده. حیثیت فردیش میدونه، حیثیت جمعیش میدونه، مواد قانونی که با این حیثیت ها هماهنگ باشه تدوین میکنه. اینو بهش میگن قوانین فطری که مطابق با فطرت و هویت به ساختار درونی انسان است. مثل اینکه خدای سبحان بخواهد دستور کشاورزی بده، اگر خدای سبحان دستور کشاورزی میده، یه سلسله قوانینی رو دستور میده که فطری درخته. فطری درخته یعنی با هویت و ساختار درخت سازگاره، با ریشش، با تنش، با ساقش، با شاخش، با برگش، با میوهش سازگاره. چه آبی بدن، چه هوایی بدن، چقدر مواد غذایی بهش برسانن، چقدر آفتاب و نور بخواد بمانند. قانونی که خدای سبحان برای درخت تنظیم میکنند، این قانون فطری درخته، منتها در اونجا از فطرت به غریزه یاد میکنند. اگر خواستن حیوان را تربیت کنند و ذات اقدس اله قانون تربیت حیوان را تدوین کرد، این قوانین فطری حیوان است، منتها در اونجا به صورت طبیعت یا غریزه یاد میکنند. در نباتات به صورت طبیعت، در حیوانات مثل غریزه یاد میکنن، میگن اونا متحرک به میل، نه متحرک به اراده. و اگر ذات اقدس اله برای انسان بخواهد قانون تعیین کند، با هویت و ساختار او سازگار است، با حیثیت فردی جمعی او سازگار است. این است که بگن قانون اسلام، قانون الهی، دین مطابق با فطرت است، یعنی با ساختار درونی او هماهنگ است، کم دلپذیر است، تحمیلی بر جان انسان نیست، اما یه کمال انسانی. پس قانون هست. از اینجا معلوم شد انسان تا انسان هست این قوانین لازم داره، مثل که درخت تا درخت هست او قوانین لازم داره، حیوان تا حیوان هست او قوانین لازم داره. حالا اگر درختی بالنده شد و شکوفا شد و رشد کرد و میوه داد، دیگه ما بگیم درخت احتیاجی به آب نداره، به هوا نداره، به نور نداره، به کود و ماده غذایی احتیاج نداره، در اینکه حالا به ثمر رسیده. یا اگر اینها رو قطع کردیم همون آن میخشته. حیوان هم همینطور است، انسان هم همینطور است. انسان ها انسان هست، نیازمند به دینه. اگر به مرحله رسید که معاذالله گفت حالا عبادت چی؟ مثل اینکه درخت بگوید حالا که من میوه دادم چه حاجتی به آب، چه حاجتی به هوا و نور؟ خب همون وقت شروع میکنه به خشکیدن. این ضرورت دین برای جامعه رو برهان و نبوت عام همینه. اون وقت دلیل دیگری هم ایشون ذکر میکنن، میفرما به این که این خصوصیات برای آن است که انسان در بحثای علم و عدل به ملکه برسد. وقتی به ملکه رسید خود اون ملکات فاضله منشأ پیدایش اعمال صالح میشوند. چگونه فرض ندارد که کسی به تقوای 100% برسد، به عدل کامل برسد، بعد براه برسد. قبلا این کارها را انجام میدهد برای پیدایش ملکه عدل و تقوا. وقتی به ملکه عدل و تقوا رسید، از اون به بعد خود از خود این ملکه عدل و تقوا کارهای خیر سازی می شود. چگونه فرض دارد انسان که به مرحله ملکه یقین رسیده است عبادت از او ترک می شود؟ گرچه این به صورت روایت در مجموع بیان و تفسیرهای اینچنینی نقل نشده است، فقط از ابن عباس و بعضی از مفسران صدر اسلام نقل شده است که منظور از این یقین همون مرگ است. اما از تعبیر حتی یعتیکر یقین، نه حتی تتیقن، برمی آید که یقین آمدنی است. نظیر مرگ که در سوره مبارک مدثر هم گفتن ما کنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین، که یقین برای ما آمده. حالا از مرگ به یقین یاد می شود برای اینکه امر یقینیست، لاره بفی هست. این یکی ان الموت حقون، این ان الموت حقون رو انسان در تلقین به مرده می گوید، یعنی بدان این امر ضروریست، مثل دیگه دوتا چارتاست، ضروریست، تنها مال تو نیست، گذشته ها هم رو در آینده ها بودن. این الموت حق و ثابتون لا رای بفی چون کل نفسه زاغت و موت، این الموت حق و این السعال حق و این القبر حق و قضا و قضا حق. این تنها مالتون نیست و این شخصی که وارد قبر شده است بیچاره نمیداند الان کجاست. دفعتا حوضاش عوض شد، کسان رو که قبلا میدید حالا نمیبینه، کسان رو که حالا میبینه قبلا نمیدید. خیلی ها نمیدونن مردن، بعد از مدت ها میفهمن که مردن. این تلقین، تلقین است واقعا، بهش میفهمنن تو منتقل شدی، نشأت عوض شده، از دنیا به آخرت رفتی، این مرحله مرحله مرگه، تو او رو چشیدی، او به سراغ تو آمد، به سراغ همه ما میآید، ما هم میآییم. این الان تو مردی، بفهم. و این برنامه دیگه برنامه دنیایی نیست، از این لحظه به بعد میان سوال و جواب عجب میکنن، میپرسن اینا رو میپرسن، اینا رو میپرسن، اینا رو میپرسن. نه، البته برای حاضرین هم موعظه است، اما واقعا تلقین است، واقعا تعلیم است، او واقعا گوش میدهد، واقعا میفهمد، واقعا متوجه میشود. مخصوصا اونی که گفتن تکون بدی، او کمشن میفهمد مرد. اونا که خیلی به خواب فرو رفته اند که لفی سکرتهم یعمهو، تلقین درباره اونها شاید اثر نکند. اونا بعد از مدتها عذاب تازه می فهمند مردند. فرص این است که مرگ هم شهادتی است، یا چون یقینیست از او به یقین تعبیر شده است، یا چون بعد الموت خیلی از حالات برای انسان روشن می شود. این هست، اینها ضرورت تکلیف و بقای تکلیف را به آدم میرسوند و همه اینها با تسبیح آمیخته با تحمید همراه است. این فسبح بحمد ربک یه بیان دقیق است، نظرش دار در زیر آیه این مشعل لا یسبح بحمده دارد. ما تو سجده و رکوع و سجود و ذکر و ذکر سجود میگیم سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی الاعلا و بحمده. این تسبیح ما در صحابت حمد است یا در ملابست حمد است؟ حالا این با بای مصاحبه باشه یا بای ملابسه؟ چرا او را هم میکنیم؟ برای اینکه ما نقص خودمون رو میابیم، لحظه به لحظه محتاج. این یک، به کسی محتاجیم که مثل ما نباشه، محتاج نباشه، قدیه به ذات باشه. دو، پس ما به کسی مراجعه میکنیم که او صبوح باشه از حاجت، تسبیح میکنیم او را، تنزیح میکنه او را از هر نقص و عیبی تا بتونه مشکل ما را حل کنه. چون اگر ما مشکل داریم او هم محتاج باشه و مشکل داشته باشه که مشکل بشانه است. پس ما به سراغ کسی می رویم که او سبحان باشد، منزه از نفس و عیب باشد. این دو. بعد از اینکه با مراجعه کردیم او بزرگواری کرد، نفس ما را برطرف کرد، با سپاسگزاری کنیم، میشه تحمید. این است که تسبیح ما با تحمید ما آمیخته است. سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی الاعلا و بحمده، فسبح بحمد ربک، این من شعر الا یسبح بحمده، که تسبیح با تحمید آمیخته است. صرف این که خدا منزه از نفس است یه مرحله، مشکل ما را هم نمی کنه. مشکل ما در این است که او منزه از نفس است، ما ناقصیم. باید لطف و کرم بکند، کرم میکند، نفس ما را برطرف میکند، رضا ما سپاس گذاریم. نعمتی را که ذات اقدس اله داد هم میکنیم، چیزی را هم که نداد جای دیگر جبران میکند، هم میکنیم. اگر کسی بپرسه به اینکه خب حالا ما در زبان ما مشکلی هست نمیتوانیم درست سخن بگوییم، قلم که مشکل ندارد، قلم اهل لسانه این است. او ذات اقدس اله اگر یه نعمتی را کم کرده در جای دیگر جبران میکند. اگر کسی بیان جامعی ندارد میتواند قلم رسای داشته باشد، در اون جهت تمرین کند، ترمیم میشود. با اون یخ وحل العقدت من لسان یخ و قولی هم میتوان بسیاری از مشکلات زبانی را برطرف کرد. حالا یا انسان زبانش لکنت دارد یا نه زبانش لکنت دارد، مشکلات ادبی دیگری در فضای زبان او هست، این با وحل العقدت من لسان یخ و قولی و مانند اون برطرف میشود. غرض آن است که وجود ذات اقدس اله اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود نگران نباش، اعرض عن الجاهلین، قصه نخود، طرح هم ارائه کرده است. و اون طرح این است که با این چهار کار شما به حد دریا شدن میرسید. وقتی به حد دریا شدن رسیدید دیگه احساس خستگی نمی کنید. برای معصومی علیه السلام گاهی ممکن دفعی باشد، منطق با سرعت. برای افراد عادی البته تدریجیه، یعنی رب زدنی رب زدنی رب زدنی هم همین تدریج نشون میده، رب زدنی علما رب زدنی علما. گاهی هم ذات اقدس اله ممکن است که علوم فراوانی را اعطا کند. هم بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که فرمود پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطلبی را به من فرمود که انفتح منه باب و من ذلک الباب الف باب و من کل باب الف باب، که این الف الف میشه یه میلیون. یه میلیون مطلب را ذات مقدس است امیر سلام الله علیه از ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه وسلم یک جا دریافت میکنه. خب یک میلیون مطلبی را که علی ابن ابی طالب بفهمد، از اون یک میلیون میلیون ها فرو استنتاج میکند. اینا یه مرحله است، مراحل دیگر به طور تدریج دیگه. یقین را هم گفتن از یقن الماء مشتق شده است ظاهرا. یقن الماء یعنی استقر. بنابراین اون چیزی که زائل بشود مزل و خیال و گمان است، او رو بهش یقین نمیگن. اون تو مخزن این هاست دیگر. در روایت فراوان مرحوم کلین رضوان الله علیه نقل که تو مخزن هست، هر وقت خواستن مراجعه میکنن. مثل این که کسی که حافظه قوی داره، قرآن رو حفظ کرده، الان از او سوال کرده سرون آیه در کدوم سوره است، شاید مثلا یه دو ثانیه یا دو دقیقه تأمل بکند، وقتی فکر کرده به خاطر می آورد. این درباره حفظ قرآن که مثلا 6000 خوردی آیه است، اما در بحار معارف الهی که حد و حصی ندارد، اینا یه مخزنی است که این ذوات مقدس با اون مخزن رابطه دارن. متا شعو علمو بمانندون که روایت فراوانی است برای ما خدایی نقل کرده. نه، حالا اون مسئله اون علم اصلا علم تکلیف آور نیست، مثل که بوجود ماری پیغمبر قبلا بحثش گذشت. بوجود ماری پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود برابر این دعای سوره مبارکه توبه هر کاری که امت می کنن وجود مبارک پیغمبر می داند و می بیند. قول عملو فسیرد الله عملکم و رسوله در یک آیه و المؤمنون هم هست. خب هر کاری که مردم می کنن وجود مبارک پیغمبر می بیند. اون علم، اون علم غیب اگر چون چه عرضه بشود که همه مجبور می شوند آدم خوبی باشد، همون ما برابر اون علم عمل نمی کنیم. ما دستگاه قضایی داریم، من برابر با سوگند و بیانه داوری می کنم انما اغزی بینکم بالایمان و البینات، ولی شما بدانید ای کسی بیانه باطل آورده، قسم دروغ خورده، مالی رو از محکمه من برده، نگید محکمه مال رو من داده، نگید حاکم شهر مال رو من داده، نگید پیغمبر مال رو من داده. فکر انهو قطعت ان من النار رو دارد میبرد، یه قطع آتش داره میبرد. ما هم میبینیم که به همراهش داره آتش میبره. ما بنامون بر اون نیست که دستش بگیری، اگه بگیریم خب همه مجبور میشن آدم خوب باشن، اینجا کمالی نیست. ما او رو گذاشتیم برای بهشت و جهنم و در جریان آخرت مردم دستشون باز باشه، من شعاف الیومن من شعاف الیکن. ما بنایمون در عمل کردن به احکام و شریعت رو به ایمان است و بیان است و علوم ظاهری. اون علوم باطنی تکلیف آور نیست. همه ائمه علیهم السلام به اون مواقعشون مثلا اون مبارک از تمیر اون لیله 21 و 23 بود دوباره سید شهدا بود مبارک امام حسن تمام جزئیات میدونن به علم غیب. اما با علم غیب که نمیشه دستور شریعت را انجام داد و جامعه با علم غیب چگونه اونها میتوانن اسوه باشن برای ما؟ وقتی میتوانن اسوه باشن که برابر همین علم عادی کار بکنن دیگر. خب فرمود انما اغزی بینکم بالایمان و البینات. مطلب بعدی اونه که بله یقینا میدونه، منتها این علم، علم غیب الهی است، علمی نیست تکلیف آور باشد. اگر کسی به انسان بگوید که این کاسه سمی است، این آب سمی است، بر او لازم است پرهیز کند. اما رو علم غیب، مثل این که کسی به قاضی بگوید، برای قاضی ثابت بشود از شواهد که این بیانه دروغ میگوید یا این قسم دروغ است، خب این حکم نمی کند. اما اگه علم غیب داشت قاضی که این دارد قسم دروغ بخورد، این تکلیف آور نیست. این دستشو باز گذاشته، فرمود انما، این حسر است، انما اغزی بینکم بالایمان و البینات، من با علم غیب عمل نمی کنم. چون اگه محکمه حضرت با علم غیب عمل می شد که همه مجبور بشدن برای حفظ آبرو که خیانت نکنن، ولی یمیز الله الخبیث من الطیب معلوم می شد. اینجا پرده هست تا اختیار باشد، تا تکامل باشد. لیهده که من هلکه عن بینه باشد، لیه یا من هیله عن بینه باشد، والحسابو این در لاهه یا من آخر است. مطلب بعدیان است که این حتی یعطی کم یقین به این صورت ترسیم شده است. دیگه هر کس کسی خیال نکند که مثلا وقتی به یقین رسیدن معاذ الله تکلیف برطرف میشه. این دو بیانی که سیدن استاد رضوان داری داشتن و حتی یعطی یکم یقین هم غیر از حتی تت یقین هست. خب فرمود فسن به هم دارد که بکن من از ساجدین و عباد رب که حتی یعطی یقین که اصارش با صدر سوره مبارکه هیچ سازگار است. انشاءالله بگاریم هشت شما با قرآن عصرت باشد و جعلکم مبارکا اینما کنتم، هر جا هستید محور تبلیغیتون آیات الهی و روایات باشد و مسائلی را که دارید در سایه آیات روایات اثر بیشتری میکنند. وقتی اثر بیشتر کرد توفیق شما هم بیشتر خواهد بود. الحمدلله رب العالمین.